أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. سلام علیکم بچه های خوب رشته ادبیات فارسی، ورودی 96 در کلاس درس مجازی صوتی در زمان ویروس منحوس کرونایی و در درس متون نظم 6 یعنی بوستان سعدی. انشاءالله که طاعات و عباداتتون هم قبول باشه. اگر یادتون باشه جلسه گذشته درباره بعضی از اصطلاحات عرفانی که در باب پنجم بوستان آمده یه اشاراتی داشتیم، گفتیم که به جهت اهمیتی که این باب داره در این باب دو جلسه در واقع ما وقت میذاریم. جلسه اولشو همین چند روز پیش صحبت کردیم، این جلسه هم میخواییم پی بگیریم مطالبی از باب پنجم در رضا، و این باب رو هم خیلی دقت کنید. سعدی وقتی باب پنجم را شروع میکنه: شبی زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت میافروختم، پراکندگویی حدیثم شنید، جز احسنت گفتن طریقی ندید، هم از خوبس نوعی درم درد کرد، چه ناچار فریاد خیزد زدر، که فکرش بلیغ است و رأیش بلند. در مورد رأی صحبت کردم، این کلمه ریشه عربی داره یا فارسی؟ ریشه هر کدام را داشته باشه معنیش یکیه. البته این بحث بیشتر در کتاب کلیل و دمنه مطرح است. بعضی ها میگن رای ایرانیه، معنی اندیشه، رأی عربیه، همزه داره به معنی نظر. در هر صورت هر دوتا یکیه، و سعدی هم میگه که یه نفر شعر منو خوند اینجوری گفت، البته از درون میسوخت ولی در بیرون مجبور بود که من رو تایید کنه. هر صورت که چی گفت؟ گفت که فکرش بلیغ است، یعنی سعدی فکرش بلیغ است، و رأیش بلند در این شیوه زهد و طامات و پند، اما فقط در شیوه عارفانه و اصطلاحات عرفانی. گفتیم زهد اصطلاح عرفانیه، طامات یعنی کار خارق العاده و بزرگ، به قول حافظ میگه خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شت طامات به بازار مکافات بریم. البته اونجا حافظ انتقاد میکنه، با دید منفی نگاه میکنه. طامات یعنی کار بزرگ، تامه کار بزرگ، اتفاق بزرگ، و میگه اون شخصی که از من بدش میامد ولی ظاهر رو در واقع حفظ میکرد، میگفت سعدی در شعرش بیشتر به زهد پرداخته، به عرفان پرداخته و به کارهای بزرگ عرفانی اشاره کرده، نه در خشت و کوپال و گرز گران، در حماسه دستی نداره. یعنی شعر حماسی نمیتونه بگه، یعنی مثل فردوسی نمیتونه شعر بگه در حوزه حماسه، که آن شیوه ختم است بر دیگران، ندانند که ما را سر جنگ نیست. سعدی جواب میده، سعدی میگه نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست، بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. سنگ بالش کردن کنایه از کشتن یا مرگه. میگه سعدی هم در جوابش میگه خب بیا با هم در حماسه صحبت کنیم. سعادت بخشایش داور است، نه در چنگ بازوی زور آور است. سعدی اینجا کم کم معلومه، درسته میگه من هم میتونم حماسه بگم از این حرفا، ولی از شعر خودش هم انصافا معلومه که سعدی بیشتر در مثلا بوستان به دنبال پند و اندرز و نصیحت است. الان اینجا کم کم وارد میشه به مسئله قضا و قدر و سرنوشت و اینا. سعادت به بخشایش داور است، خوشبختی در دست خداست، معتقد به تقریبا جبر، نه در چنگ و بازوی زور آور است. میگه در توان آدمای قدرتمند نیست. چو دولت نبخشد سپهر بلند، سپهر بلند اینجا مجاز از خداست. حالا چه نوع مجازیه؟ دیگه اینجا تعبیرها مختلف است به نظر من. یعنی برداشت من حداقل دو صورت داره. سپهر بلند یعنی مجاز از صاحب سپهر، مجاز از ظرف و مظروفه. اینجا ظرف را گفته، مظروف مطرحش. خدا اگر کل کائنات را شما یک ظرف ترقی کنید، خداوند خالق در این ظرفه. پس بنابراین سپهر بلند مجاز ظرف به مظروف یا مجاز مخلوق به خالق از خداونده، هر دو مجاز هم درسته. هنرهای ادبی این رو هم دقت بکنید. نیاید به مردانگی در کمند، در کمند آمدن یا تسلیم شدن و بعد شکست خوردن و اینا، میگه با کمند با سلاح با امکانات نمیشه، همه چیز دست خداست. نه سختی رسید از ضعیفی به مور، نه شیران به سر پنجه خوردند و زور. میگه اینجوری نیست که مور از ضعیفی سختی ببینه و شیرها هم از قدرتمندی به چیزی برسند، همه اینا دست خداست. خدا روزی مور را هم میرسانه، شیر را هم میرسانه. اینجا تضاد هم هست، حالا اشاره به این هم هست که من در اول جلسه بوستان در حضوری و فکر میکنم یکی دو بار هم در مجازی گفتم، بوستان مدینه فاضله سعدی است، ایده های سعدی اینجا مطرحه و میخواد بگه که خداوند است به مور ریز ضعیف ناتوان، نسبت به شیر البته، روزی میرسانه، به شیر قوی هم روزی میرسان. البته شاید اینها یه مقدار مغایر با تلاش و کوشش و اینها باشه، ولی به نظر میاد اینجوری نیست. اون تران شعر معروفش میگه برو شیر در رنده باشه دقل، مینداز خود را چرو باشل، داستانش قبلا گفتم برات. سعدی توصیه میکنه خودت رو به شلی روباه مزن، خودت رو تنبل مکن، برو مانند شیر کار کن، تلاش کن، برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار. چو نتوان بر افلاک دست آختن، ضروری است با گردشش ساختن. یه وقتی نمیتونی با افلاک به جنگی، تغییر در واقع برنامه و زندگی و سرنوشت بدهی، ضروری هست که باید بسازی، تسلیم شوی. گرت زندگانی نبشت است دیر، نمارت جزاید نه شمشیر و شیر. واجارایی که تو اون بیت هست، اما وقتی عجل آدم فرا نرسه، نه مار میزنه، نه شمشیر میبرن، نه شیر تکه پارت میکنه. و واقعا همین درسته، عجل یه چیزی دیگر، یه سرنوشت یه چیزی دیگر. اما اینو بگم که بین این قضایا در حوزه قضا و قدر و سرنوشت و جبر و اختیار، به قول فرمایش حضرت امام صادق، بینابین هست. ما نه به جبر مطلق معتقدیم نه به اختیار مطلق، بلکه بینابین است. اگر خدا نگه دارد، به قول باز شاعر میگه که گر نگه دار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. اینجوریه. اگر در حیاتت نمانده است بر، چنانت کشد نوش دارو که زهر. میگه اگر عمری ازت باقی نمانده، حتما نوش دارو برات زهر میشه، تو را میکشه. من حقیقت دارم. خب حالا بیت آخر قسمت اولین ماجرا در باب رضا میگه نرستم چو پایان روزی بخرد، شغاد از نهادش برآورد گرد. یا سوالی علامت سوال گذاشته مرحوم غلام حسین یوسفی، نرستم چو پایان روزی بخرد، شغاد از نهادش برآورد گرد. خب اینجا حالا معنیش خیلی ساده است اما با تغییرات، یه مقدار تغییر لفظی داره این بیت. در بلاغتیه که تغییر لفظی و تغییر معنوی میخونیم، اونجا تغییر در واقع لفظی داره، لفظها جایشون جابجا شده. اینجا اصلش باید اینجوری باشه، من اول خود شعر را میخونم، اگر کتاب جلوتون باشه، نرستم چو پایان روزی بخرد. این چو اول میاد، اول چو رستم پایان روزی را نخورد، ترتیبش اینجوری میشه. شغاد از نهادش برآورد گرد، شغاد از نهادش گرد برآورد، علامت سوال. یا حالا میتونیم این رو بدون سوال هم به نظر من بخوانیم، خبری هم بخوانیم. حالا هر کدوم را بخوانیم، چند تا نکته در واقع اینجا به نظرم دستوری از همه مهمتره. اول من معنی میکنم، بعد میام به نکات دستوری میپردازم، چون تا پایان این قضیه به نظرم چندان به نکته دستوری توجه نکردیم. من بارها گفتم وقتی یه متن رو میخوانید از جهات مختلف بررسی کنید، و الا در ادبیات تکبودی میشوید. خیلی از ادبیات خوانان ما هستن که مثلا فقط میپردازن به معنا، فقط به دستور، فقط به هنر ادبی، در حال که همه اینها را باید در کنار همدیگر دید. میه وقتی که رستم نمیتونه در واقع پایان روزیش را بخوره، چرا؟ یعنی تا پایان زنده بمانه، برای آنکه شغاد برادر ناتنیش، که اینو میدونم شغاد برادر ناتنی رستم است، ماجراش هم میدونید که شغاد اینو کشت، و حتی وقتی که رستم رو به نیزاری برد، داستانش در شاهنامه کاملا میدانید و مفصل هست و اینجا وقت و حجم برنامه به من اجازه نمید داستانش رو براتون تعریف کنم. وقتی رستم به اون نیزارها گیر کرد، یکی از نیزه ها را برداشت زد به شغاد، هم شغاد کشته شد هم رستم. البته این هنر فردوسی هست، میخواهد قهرمان بزرگ شاهنامه را در پایان عمرش دشمنش خودی هست، یعنی برادرش دشمنشه، همینجا میگه خب قهرمان بزرگ شکست نمیخوره مگر از داخل، سیاستمدار شکست نمیخوره از داخل، یه مملکت قدرتمند شکست نمیخوره مگر از داخل، یه آدم بزرگ شکست نمیخوره مگر از داخل، از درون، از درون پوز. این یه مطلب. مطلب دوم این است که بالاخره این قهرمان بزرگ وقتی کشته میشه، دشمنش را هم میکشه، شغاد را هم اون موقع کشت. اما نکته دستوری یکی چو بود که میاد اول قید زمان میشه، در مصرع دوم هم شغاد از نهادش گرد برآورد. گرد برآوردن عبارت فعلیه، از نظر ساختمان فعل اینجا نکته مهم هست، قابل تأمل و اهمیته. شغاد یعنی گرد، از نهادش گرد برآورد، از نهاد رستم گرد برآورد، یعنی کنایه از این هست که کشت و از بین برد. خب پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که سعدی علاوه بر پرداختن به نکات دستوری، آرایه‌های ادبی، اینا در معنا و مفهوم هم اینجا کاملا عالی برخورد کرده، معنای خیلی عالی درست کرده که امروزه هم در جامعه امروزی ما به درد میخوره. کجاش؟ همین که گفتم، شخصیت‌های بزرگ، آدم‌های بزرگ، کشورهای بزرگ، قدرتمندین‌ها از بین نمیرن مگر از درون. اینجا هم همینه. ملاحظه می‌فرمایید سعدی در بوستان معمولاً طوری میاره که ما در زندگی روزمره ازش استفاده بکنیم. مطلب بعدی که سعدی اینجا شروع کرده، میتازه به اون آدم هایی که از سعدی انتقاد میکنن و قبول نداره که مثلا در حماسه ضعیفه، اینجا کم کم وارد حوزه تعلیم میشه. البته در حکایت بعدی شروع میکنه مثلا از زنگ و اینجور چیزها، باز کم کم وارد میشه به مسائل تعلیمی تربیتی و مشخص میشه که سعدی در حماسه گفتن همت نکرده. حالا ما نمیگیم توان نداره، میگیم که همت نکرده. خب وقت برنامه ما اینجا تمام شد و این باب را هم اینجا تمام میکنیم. انشاءالله جلسه بعد از باب ششم شما یه پیش مطالعه داشته باشید. بچه ها حتما بخوانید، حتما بخوانید، حتما مطالعه کنید، و الا امتحان فرا میرسه، دچار مشکل میشوید. در امان خدا باشید و السلام علیکم و رحمت الله.